ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه چهارشنبه است، 22 شهریور سال 1402 خورشیدی برابر با 13 سپتامبر سال 2023 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا، و امیدوارم طی 30 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. آلمان، بریتانیا و فرانسه با صدور بیانیه مشترکی ضمن ابراز نگرانی از آنچه گام‌های وخیم و بی‌سابقه در فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواندند، از تهران خواستند فوراً به توافق چند ماه پیش خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کند. این سه کشور اروپایی عضو برجام در بیانیه خود گفتند که ایران همچنان به توسعه برنامه هسته‌ای خود تا سطح هشدار دهنده‌ای که به نوشته آنها فراتر از توجیه قابل قبول غیر نظامی است ادامه داده و اراده‌ای برای اجرای تعهداتش با آژانس نشان نداده است. کشورهای اروپایی همچنین خودداری ایران از صدور روادید برای مقامات آژانس را نشانه ای از عدم همکاری این کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواندند. بهاره هدایت، زندانی سیاسی، با انتشار یک بیانیه که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده، به 14 روز اعتصاب قضای خود پایان داد. در روزهای اخیر بسیاری از فعالان سیاسی، خانواده‌های دادخواه و کنشگران مدنی خواستار پایان این اعتصاب قضا شده بودند که خانم هدایت را راهی بیمارستان کرده بود. این زندانی سیاسی که به دلیل حمایت از خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی به تحمل 4 سال حبس محکوم شده، تأکید کرده که اعتصابش را می‌شکند، اما تا روزی که به نوشته او رد پای جمهوری اسلامی از خاک ایران زدوده نشود، عهدش با خود و مردم را نمی‌شکند. در آستانه یک سال روز جانباختن مهسا امینی در بازداشتگاه ارشاد، دولت استرالیا برای 4 فرد و چند نهاد جمهوری اسلامی تحریم‌های جدید حقوق بشری اعمال کرد. وزارت امور خارجه استرالیا در وبسایت خود نوشته است که این تحریم‌های مالی و ممنوعیت سفر کسانی را هدف قرار می‌دهد که زنان و دختران را در ایران هدف سرکوب قرار دادند. این تحریم‌ها سعید منتظر مهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، و وحید مجید، رئیس پلیس فتا را شامل می شود. همچنین نام آمنه سادات ذبیح‌پور و علی رضوانی، دو خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی، هم در فهرست این تحریم دیده می شود. پلیس سایبری جمهوری اسلامی، پرس تیوی و شرکت ابر آروان در میان نهادهای تحریم شده هستند. این 4مین بسته تحریمی استرالیا علیه جمهوری اسلامی است. در خبر دیگر، و پس از آنکه ابراهیم رئیسی مدعی شد جمهوری اسلامی در چگونگی مصرف 6 میلیارد دلار آزاد شده آزادی عمل دارد، یک مقام کاخ سفید این ادعا را رد کرد. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت کاخ سفید، روز گذشته به یک رسانه آمریکایی گفت که این اظهارات رئیسی درست نیست. به گفته آقای کربی، این پول فقط برای اهداف بشردوستانه، دارو، ساخت تجهیزات پزشکی یا اهداف آموزشی است. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم روز گذشته اعلام کرده بود که اگر این کشور ضروری تشخیص دهد، میتواند 6 میلیارد دلار ایران را بار دیگر مسدود کند. دادستان تهران اعلام کرد که کیفرخواست عامل حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران صادر و برای او تقاضای اشد مجازات شده است. حمله یک فرد مسلح به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران در 5 بهمن سال گذشته روی داد و در جریان آن یک کارمند این سفارت کشته شد. به دنبال این حمله، تنش در روابط جمهوری آذربایجان با ایران افزایش یافت و این کشور سفارتش را در ایران تعطیل کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه به نقل از علی صالحی، دادستان تهران، نوشته که اولیای دم فرد کشته شده در حمله به سفارت در محاکم داخلی ایران طرح شکایت کرده بودند. و خبر آخر این که فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، روز چهارشنبه در تهران گفت که کشورش انتقال گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی از مرزهای اقلیم کردستان عراق با ایران را آغاز کرده است. به گفته فؤاد حسین، انتقال این گروه ها به اردوگاه های دور از مرز تحت نظارت سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان صورت می گیرد. او اقدام به خلع سلاح این گروه ها و انتقال آنها به عمق اقلیم کردستان عراق را بخشی از توافق امنیتی با تهران توصیف کرد.
مشروع خبرها رو می شنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیدی از آنچه در مجله شامگاهی رادیو فردا تقدیمتون می کنیم. درخواست سازمان عفو بین الملل از جامعه جهانی برای تحت پیگرد قانونی قرار دادن مقامات جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنیم.
به طور مشخص درخواست عفو بین الملل از کشورهای جهانی که با استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی برای عاملان و آمران این جنایات بین المللی پرونده تشکیل بدن.
اخذ تعهد کتبی از دانشجویان بدرای عدم شرکت در اعتراضات احتمالی موضوع گزارش بعدی ماست. پایان اعتصاب قضایی بهاره هدایت رو به آگاهیتون میرسونیم. سری میزنیم به دنیای کتاب. به بهانه انتشار زندگی نامی ایلان ماسک، میلیاردر کارآفرین آمریکایی، و البته خبرهای ورزشی رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. همه اینها رو در مجله شامگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. سازمان عفو بین الملل مقامات جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که از زمان اعتراضات ضد حکومتی که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شکل گرفت، طبق قوانین بین المللی مرتکب جرایم متعددی شدند. سازمان عفو بین الملل در آستانه سالروز جنبش زن زندگی آزادی از جامعه جهانی خواست که مقامات ایران را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین الملل داشتم، ابتدا از جزئیات اقدام این سازمان پرسیدم. رها بحرینی:
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که در آستانه سالگرد خیزش زن زندگی آزادی منتشر کرده، به جامعه جهانی یادآوری کرده که مقامات جمهوری اسلامی ایران ظرف یک سال گذشته مرتکب جنایات سهمگین بین‌المللی علیه معترضان و مردمان ایران شدند و در خصوص هیچ کدام از این جنایات هیچ مسئولی تحت تحقیقات کیفری و بازپرس قرار نگرفته. جنایاتی که شامل قتل صدها مرد، زن و کودک میشه، اعمال گسترده شکنجه علیه معترضان بازداشت شده، اعدام خودسرانه دست کم 7 معترض و همینطور صدور حکم اعدام یا خطر مجازات اعدام برای 10 نفر دیگه که در ارتباط با اعتراضات تحت محاکمه های نمایشی و بقایت غیر قانونی قرار گرفتن. سازمان عفو بین الملل از جامعه جهانی خواسته که اقدامات موثری رو در سطح بین المللی برای رسیدگی کیفری به این جنایات بین المللی در دستور کارشون قرار بدن. به طور مشخص درخواست عفو بین الملل از کشورهای جهانی که با استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی برای عاملان و آمران این جنایات بین المللی پرونده تشکیل بدن. اصل صلاحیت قضایی جهانی به حکومت‌ها این اجازه رو میده که در مورد جنایات بین المللی مثل شکنجه، جنایات علیه بشریت و جرایم جنگی، صرف نظر از اینکه جرم در چه جغرافیایی صورت گرفته، پرونده‌های کیفری باز بکنن. عموماً اجرای اصل صلاحیت قضایی جهانی وابسته به شناسایی و پیدا کردن فرد مظنون در حوزه جغرافیایی کشور متعهد به اصل صلاحیت قضایی جهانی. درخواست عفو بین‌الملل اینجا از حکومت‌ها اینه که صرف نظر از حضور یا غیاب متهمان در حوزه جغرافیاییشون، پرونده‌های تحقیقات کیفری رو از الان به راه بندازن، مظنونان رو شناسایی بکنن، براشون پرونده تشکیل بدن و در صورت وجود شواهد کافی حکم جلب برای اونها صادر کنن. عفو بین‌الملل یادآوری کرده که فقط در صورت چنین اقداماتی برای برخورد با مسئولیت عاملان و آمران جنایت از مجازات در ایرانه که ما میتونیم از تکرار این چرخه جنایت جلوگیری بکنیم و به خواست اولیه خانواده های داغ دیده و شکنجه شدگان که دادخواهی و اجرای عدالت گوش بدیم.
برای شنونده های ما که ممکنه دقیقا متوجه نشده باشن چه اتفاقی قرار بیفته، سوال من این هست: به این ترتیب اگر چنین قانونی به تصویب برسه، لااقل توسط تعداد قابل توجهی از کشورها، مقامات جمهوری اسلامی در صورت مسافرت به برخی از این کشورهایی که چنین قانونی رو تصویب کردن، در واقع ممکنه تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن و احیانا زندانی بشن، اینطور هست؟
خب در بسیاری از کشورها این قانون‌ها از قبل وجود داره و نیازی به تصویب قانون جدید نیست. مثلا در کشورهایی مثل آلمان و سوئد دادستان‌ها این اختیار رو دارن که حتی قبل از پیدا کردن فرد مظنون در کشور مثلا آلمان یا سوئد، پرونده‌هایی که تحقیق اختلافات ساختاری بهش میگن رو به راه بندازن، یعنی در مورد اون جنایات صورت گرفته تحقیقات انجام بدن، شاهدان رو شناسایی بکنن، مظنونان رو شناسایی بکنن و حتی برای اونها حکم جلب بین المللی صادر بکنن. محاکمه امکانش نخواهد بود تا زمانی که متهم دستگیر بشه و در واقع بتونه مقابل دادگاه آورده بشه، ولی بسیار اهمیت داره که این حکم‌های جلب صادر بشه تا یک پیام روشن به مقامات جمهوری اسلامی ایران فرستاده بشه که اونها از مسئولیت برخوردار نیستن و کشورهای جهان به جنایات اونها اراده دارن که رسیدگی بکنن. در برخی از کشورها اجرای اصل صلاحیت قضایی جهانی وابسته به حضور متهم یا امکان حضور متهم در حوزه جغرافیایی و ما امیدواریم که دادستان‌ها در این رابطه مقررات و سیاست‌های جدیدی رو در پیش بگیرن که این اصل صلاحیت قضایی جهانی وابسته به پیدا کردن و حضور متهم نباشه و پیش از اون هم ما حداقل با صدور حکم جلب برای کسانی که بیشترین مسئولیت رو دارن روبرو باشیم و در شرایطی که هیچ گونه مجرای دادخواهی در ایران وجود نداره، تشکیل پرونده‌های کیفری از سوی دولت‌ها برای عاملان جنایت میتونه یک پیام همدلی و همراهی بسیار ارزشمند با خانواده‌های دادخواه باشه.
گفتگویی بود با رها بحرینی. اما در ادامه احضار دانشجویان به دفاتر حراست دانشگاه‌ها در آستانه سالگرد اعتراضات سراسری ایران، کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان کشور روز چهارشنبه از احضار دست کم 30 دانشجوی دانشگاه بهشتی به حراست این دانشگاه خبر داد. بنابر این گزارش، از دانشجویان برای عدم شرکت در اعتراضات احتمالی در ترم جدید تعهد کتبی گرفته شده است. بنابر اعلام این شورا، دانشجویانی که حاضر به امضای تعهد نامه نشدند نیز توسط حراست تهدید به جلوگیری از فارغ التحصیلی ایشان شدند. با نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، تماس نهادهای امنیتی و احضار دانشجویان در بسیاری از دانشگاه‌های ایران افزایش یافته است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در پاریس گفتگو کرده است.
در مورد خود دانشگاه بهشتی، خب قبلا تو جنبش دانشجو نه که فعال نبود، ولی جز دانشگاه‌های مرجع اتفاقی هویت اعتراضی خاصی باشه نبود. اما در این جنبش زن زندگی آزادی، یکی از اون ابداعات جنبش دانشجویی فعال بودن دانشگاه بهشتی هستش و تجمعات خیلی فوق‌العاده در اون برگزار شد. مسئله دوم اینه که مسئله جنبش دانشجویی در جنبش زن زندگی آزادی بسیاری از معادلات جمهوری اسلامی رو به هم ریخت، به معنای اینکه جمهوری اسلامی اصلا تصور اینو نداشت که این خیزش در این حد در دانشگاه‌ها سراسری باشه، با توجه به اینکه محدودیت‌های خیلی سنگینی علیه تشکل‌های مستقل دانشجویی اعمال کرده بود. اما ما دیدیم که همزمان با جنبش زن زندگی آزادی، دانشگاه‌ها یکی از کانون‌های اصلی اعتراض بودند و به خاطر اون سابقه تاریخی دانشگاه که با نوعی مدرنیسم و دموکراسی‌خواهی پیوند داره، شعارهایی هم که از دل دانشگاه در اومد شعارهای نفی استبداد به صورت مطلقش بود. از این منظر حساسیت جمهوری اسلامی بر دانشگاه افزایش پیدا کرد و ما شاهد فشارهای بی سابقه هستیم که در طول جنبش دانشجویی من میتونم بگم واقعا سابقه به این صورت نداشته، به این گستره فعلی که حتی دانشجویان رو از خوابگاه‌ها اخراج بکنن یا بسیاری از موارد دیگه که شاید برای ناظر بیرونی قابل درک نباشه، اما واقعا فشار بسیار بالا.
آقای نجفی، اشاره‌ای داشتید به اینکه دانشگاه‌های رابطه تاریخی با مدرنیسم دارن. در کنار این صفت، ما عنصر ذهن پرسشگر دانشجو رو هم داریم. آیا تصمیم گیران اصلی در جمهوری اسلامی به این واقعیت فضای دانشگاهی آگاه نیستند که اینطور با دانشجویان رفتار میکنند؟
مسئله بحث حکمرانی در جمهوری اسلامی با کدوم واقعیت نو و مدرن اینا آشنا هستند؟ مگر الان مگه کشور ما در مورد محیط زیست چه واقعیت رو اینا پذیرفتن؟ مگر بحث جامعه مدنی اینا چه واقعیت رو پذیرفتن؟ اصولا جمهوری اسلامی با جامعه مدنی ناظر مشکل داره، یعنی به عنوان اینکه شهروند بیاد نقش خودش رو در تشکل‌های سازمان یافته ایفا بکنه، این مسئله اصلی جمهوری اسلامیه و از این وجا که دانشگاه محل برای پرورش کنشگران مدنی هست، چون اونجا در دانشگاهی که بحث طرح مسئله، نوع پردازش مسئله، نگاه به بحران‌ها رو یاد می‌گیرن. از این منظر جمهوری اسلامی چون با جامعه مدنی به نوعی دشمنی دارد، با دانشگاه هم به صورت اخف به عنوان یکی از امکانها و محلهای مهم عرصه عمومی که میتواند جامعه مدنی ایران رو تقویت بکنه دشمنی داره. من رو واژه دشمنی اصلا تاکید میکنم که اصولا نگاه جمهوری اسلامی ادامه به این دانشگاه محلی است که تحت کنترل خودش باشه، هم از منظر استقلال، هم از منظر اعتراض و بسیار مسائل دیگه. از این منظر من میخوام بگم بین دانشگاه و سایر امکانهای عرصه عمومی و اون جامعه مدنی ناظر فرقی نیست. جمهوری اسلامی هر جا که ذهن منتقدی باشه، پرسشگری باشه، تلاش میکنه که اون رو سرکوب بکنه و به خصوص جایی که امکان تشکلیابی و سازماندهی دارن با دانشگاه به عنوان یک نهاد فراگیر این امکان رو داره. در نتیجه شدت فشار بر دانشگاه بیشتر است.
آقای نجفی، به نظر میرسه این تغییر بستر انسانی دانشگاه‌ها در ایران مدت هاست که در دستور کار قرار گرفته، از استخدام 15,000 نیروی همسو در وزارت علوم گرفته تا اجازه تحصیل به نیروهای هشت و شعبی در دانشگاه ها، تا همین اخراج و تعدیل استادان دانشگاه ها که در هفته های اخیر هم شدت یافته. آیا چنین اقداماتی حتی در میان مدت به اون نتایج مد نظر حاکمیت جمهوری اسلامی برای خالص سازی در دانشگاه ها منجر خواهد شد؟
در ساختار دانشگاه میتونن اقداماتی انجام نه، در ساختار مدیریت دانشگاه و حتی در مورد تصفیه اساتید، مسائل دیگه، تا زمانی که این یک دستی در حاکمیت ادامه پیدا کنه. اما در بطن دانشگاه، در بدنه دانشگاه، اینها ناتوان هستند که از موجهای جنبش دانشجویی جلوگیری بکنند، به خاطر اینکه آن کسی که به دانشگاه ورود پیدا میکند با انبوهی از بحران ها و مسائلی که مردم باهاش درگیر هستند میاد در محیط دانشگاه. به همان نسبت که ما یک جامعه اعتراضی جنبشی داریم، خب دانشگاه ما هم جنبشی اعتراضی، یعنی دانشگاه رو ما نمیتوانیم از محیط جامعه منفک بکنیم. تلاش های جمهوری اسلامی این است که با ایجاد ساختارهایی بخواد این بازیگر مهم جامعه مدنی رو منکوب و منفعل بکنه. در سطح مدیریت اینکه استقلال دانشگاه ها رو به هر صورت بگیره یا حتی صدای اساتید منتقد و مخالف رو خفه بکنه، اینها رو میتونه. اما در بدنه دانشگاه، چون ما یک جمعیت متکثری از دانشجو داریم که از لایه‌های مختلف مردم میاد، اصولا خفه کردن صدای جنبش دانشجویی یک ماموریت غیر ممکنه برای جمهوری اسلامی. جنبش دانشجویی این رو به حاکمیت ثابت کرده که تا زمانی مسائل و بحران‌هایی در سطح جامعه وجود داره، خب جنبش دانشجویی یک صدای منتقد هست.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی. اما بهاره هدایت، زندانی سیاسی که 13 روز پیش در اعتراض به جانباختن جواد روحی، جوان معترض در زندان، دست به اعتصاب قضا زده بود، با نوشتن نامه‌ای به این اعتصاب قضا پایان داد. خانم هدایت پیشتر به بیمارستان طالقانی منتقل شده بود و در آنجا هم از سرم درمانی امتناع کرده بود، اما پس از انتقال به زندان اوین و با درخواست‌های فراوان کنشگران مدنی به این اقدام خود خاتمه داد. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
بهاره هدایت، زندانی سیاسی در بند اوین، پس از 13 روز به اعتصاب قضایش با گذاشتن یک قید پایان داد. این قید عهدی است که او میگوید با خود و با مردم رنج دیده ایران بسته است. بهاره هدایت 42 ساله که دوران محکومیت 4 ساله خود را برای اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپری میکند، نوشته است بر این عهد تا روزی که ردپای جمهوری اسلامی، این حکومت ضد آزادی، از خاک ایران زدوده نشود، باقی خواهد ماند. خانم هدایت این نامه را پس از انتقالش به بیمارستان طالقانی و امتناع از سرم درمانی نوشته است. آن هم در شرایطی که در دهمین روز اعتصاب قضا به نوشته زهرا مینویی، وکیلش 8 کیلو وزن کم کرده بود و یک منبع مطلع به رادیو فردا گفته بود که با پایین آمدن قند خون و ادامه این وضعیت او دچار عارضه مغزی خواهد شد. حالا این فعال دانشجویی سابق پژواک صدایش را در نامه‌ای تازه به نامه دیروزش که از آغاز اعتصاب قضا نوشته بود پیوند زده تا بگوید وجدان‌های برانگیخته چگونه می‌توانند ناحقیقت را پس بزنند، و یادآوری می‌کند که هنوز در ایران حقیقت‌ها لگدمال حاکمان تمامیت‌خواه می‌شوند. بهاره هدایت در این نامه بار دیگر خود را در برابر آنچه محکمه وجدانی مینامد قرار می‌دهد تا بگوید جان باختن جواد روحی، جوان معترض در بند، در کنار زندانی بودن الهی محمدی، نیلوفر حامدی، محوش شهریاری، فریبا کمال‌آبادی، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی و ده‌ها زندانی دیگر معادل به تاراج رفتن وجدان است. خانم هدایت در یادآوری‌های خود کوتاه نمی‌آید. از شهروندان ایرانی می‌خواهد تا روزهای مقاومت در خیابان را به یاد بیاورند و در ادامه با عبور از آنچه اراده و جسارت وجدانی دانشگاه می‌نامد، می‌نویسد هنوز پیروز نشده‌ایم و هنوز قاصبان ایران بر سرنوشت این کشور حاکمند. شیوا نظرآهاری از فعالان نزدیک به بهاره هدایت برایم میگوید که اقدام او جدال با ناحقیقت‌های نظام حاکم بر ایران است.
همچنان کنش‌هایی مثل کنش بهاره هدایت و تلاشش برای بازگویی پررنگ کردن این ناحقیقت‌ها به نظر من بسیار مهمه، مخصوصا در آستانه قیام ژینا، در آستانه یک سالگی جنبش زن زندگی آزادی. به نظر من چنین کنش‌های اعتراضی، به خصوص این که از درون زندان جمهوری اسلامی داره شروع میشه، بسیار میتونه مهم باشه در یادآوری کسانی که هزینه دادن، یادآوری کسانی که در این یک سال کشته شدن، و پررنگ کردن حقیقت و پررنگ کردن دروغ‌هایی که در این یک سال تلاش شده که به جامعه تزریق بشه.
بهاره هدایت آنگونه که نوشته، در روز دستگیری مهسا امینی توسط گشت ارشاد که آن را روز روبودن دختر ایران توسط قاتلانش توصیف کرده است، سر تعظیمی فرود آورده در برابر همه چشمها و زبانهای آشنا و ناآشنایی که از او خواستند تا به اعتصابش پایان دهد و رو به سوی مژگان افتخاری مادر مهسا امینی کرده. می نویسد: شما و خانوادهتان امروز شرف سپهر سیاسی ایران هستید. شما خود وجدانید و برایم تجسمی پاک از وطنید. در برابر بزرگی شما سر خم می کنم و چیزی نمی گویم جز امتنان عمیق قلبی. اگر این دیوارها نبود، لحظه‌ای برای در کنارتان بودن درنگ نمی کردم. عهدم با شما میهندوستی آزادی خواهانه است و تا براندازی حکومت تمامیت خواه جمهوری اسلامی بر این عهد برقرار خواهم ماند.
گزارشی بود از محمد زرقامی.
داریم به اولین سالگرد مهسا امینی نزدیک میشیم. شروع اعتراضات مردمی زن زندگی آزادی، سالگرد شروع اعتراضات 1401 در ایران. شاید بد نباشه کمی به عقب برگردیم، خاطرات، تجربه ها، عشق ها، لبخند ها و حس و حالی رو که همه ما در اون روزها از سر گذروندیم با هم مرور کنیم. این هفته با ما تماس بگیرید و ماجراهاتون رو با ما و باقی شنونده ها در میون بگذارید. شما چه دیدید؟ چه شنیدید؟ از ترس هاتون، دلهوره هاتون، از خنده هاتون، از عشق هاتون، از حقحق هاتون، از حس و حالتون این هفته برای ما بگید. این هفته 22 و 23 شهریور ماه، چهارشنبه و پنجشنبه با ایستگاه فردا همراه شما خواهیم بود در رادیو فردا.
کتاب زندگی نامی ایلان ماسک حاوی نگفته هایی از این میلیاردر و کارآفرین آمریکایی نوشته والتر ایزاکسون روز سه شنبه در آمریکا منتشر شد. نویسنده در این کتاب فردی پیچیده را به تصویر می‌کشد که در آرزوی تسخیر فضاست و روش‌های مدیریت خشن و آری از همدلی دارد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
والتر ایزاکسون، نویسنده و زندگی‌نامه‌نویس آمریکایی، پیشتر با نگارش مجموعی از زندگی‌نامه‌های موفق از جمله زندگی‌نامه استیو جابز، یکی از بنیانگذاران اپل، به شهرت رسیده. او برای نگارش کتاب جدیدش با ایلان ماسک گفتگو کرده است. بر اساس گزیده‌هایی که از این کتاب در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده، آقای ایزاکسون ماسک را فردی توصیف می‌کند که به کمک شرکت هوافضای خود توانسته آرزوی شکل دادن یک جمعیت انسانی چند سیاره‌ای را محقق کند. اما در زمینه زندگی شخصی آقای ماسک، از نظر نویسنده او یک بچه بزرگ است که در دوران نوجوانی به طور مرتب قربانی آزار و اذیت در مدرسه می شده. ایلان ماسک همچنین در این کتاب به زندگی نامه نویس خود در مورد سندروم آسپرگر، نوعی اختلال رشد عصبی یا نوعی اوتیسم، سخن گفته که به گفته خودش برای رمزگشایی نشانه ها در روابط مضر است. این مرد اصالتاً اهل آفریقای جنوبی که در کتاب به عنوان فردی مجذوب طوفان و درام توصیف می شود، در معرض نوسانات عاطفی غیر قابل پیش بینی است که به نوشته این کتاب این امر را در نحوه اداره شرکت هایی که او مدیریتشان را بر عهده دارد نشان می دهد. کتاب ایلان ماسک چندین نمونه از خشم این کارآفرین نسبت به کارمندانش را بیان کرده، از جمله وقتی که کارکنانش انتظارات او را برآورده نمی کنند. همچنین گرایمز، خواننده و شریک سابق زندگی ماسک، به نویسنده کتاب گفته که وقتی او عصبانی می شود به حالت شیطانی ایرانی میافتد. والتر ایزاکسون در مورد این هنرمند کانادایی هم فاش میکند که او در زمان زندگی مشترک با ماسک از طریق رحم اجاره‌ای و یک مادر جایگزین صاحب سومین فرزند شد. این در حالی است که پیشتر فقط از دو فرزند این زوج سابق سخن گفته شده بود. به این ترتیب تعداد فرزندان زنده و شناخته شده ایلان ماسک به 10 نفر میرسد. از جمله دو کودک که از طریق اهدای اسپرم به یک کارمند زن شرکت نیورالینک، یکی از شرکت‌های ماسک، متولد شدند. مادر این دو قلوها به نویسنده کتاب گفته است ایلان ماسک می‌خواهد که مردم بچه داشته باشند.
گزارشی بود از مصطفی خلجی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و حالا از شما دعوت میکنم با هم سری بزنیم به دنیای ورزش در گزارشی از مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. هواداران تیم فوتبال سپاهان اصفهان مقابل ساختمان مجمع نمایندگان اصفهان در مجلس و همچنین استانداری اصفهان تجمع کردند. بعد از محکومیت باشگاه سپاهان در عدم رعایت قوانین مربوط به قراردادها با حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، 4 امتیاز از این تیم کسر شد. بعد از اعلام این رأی، هواداران سپاهان که معتقدند در حق تیمشون اجحاف شده، تجمع اعتراضی برگزار کردند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به غیر از کسر 4 امتیاز از این تیم، مجوز فعالیت 6 بازیکن سپاهان رو هم تا زمانی که قراردادشون اصلاح نشه لغو کرده. همچنین بر اساس این رأی، باشگاه سپاهان به پرداخت 40 میلیارد تومان جریمه نقدی هم محکوم شده. بیشتر 4 باشگاه پرسپولیس، استقلال، تراکتور و پیکان به دلیل تخلفات سپاهان در قوانین مربوط به نقل و انتقالات از این باشگاه شکایت کرده بودند. سازمان لیگ فوتبال ایران از ارسال پرونده تخلفات باشگاه پرسپولیس برای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال خبر داد. طبق اعلام سازمان لیگ، کارگروه راستی آزمایی و نظارت بر قراردادها بعد از بررسی قراردادهای بازیکنان و مربیان پرسپولیس، موارد تخلف این باشگاه را برای فدراسیون فوتبال ارسال کرده. همچنین رسانه‌های ایران از بررسی تخلفات احتمالی 3 باشگاه تراکتور، استقلال و پیکان در کارگروه نظارت بر قراردادها خبر داده. لیست 26 نفره بازیکنان پرسپولیس برای حضور در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا برای کمیته مسابقات AFC ارسال شد. در لیست آسیایی پرسپولیس اسم نبیل باهوی، مهاجم سوئدی مراکشی و جدید این تیم هم به چشم می‌خوره. بازیکنی که در آخرین ساعت و بدون هماهنگی با یحیی گل‌محمدی، سرمربی سرخپوشان، جذب شده. این بازیکن هنوز مورد تایید کادر فنی پرسپولیس قرار نگرفته و حواشی متعددی را ایجاد کرده. با اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، تمامی بازی‌های تیم‌های استقلال و گلگوهر سیرجان تا پایان مسابقات تیم امید در بازی‌های آسیایی هانگژو لغو شد. این تصمیم با توجه به حضور 4 بازیکن از این دو تیم در لیست تیم امید ایران اتخاذ شده. تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در رقابت‌های جهانی صربستان عازم این کشور شد. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان از 25 تا 28 شهریور ماه در شهر بلگراد برگزار میشه. آزادکاران ایران در 10 وزن در این رقابت‌ها حضور دارند و هدایت تیم ایران بر عهده پژمان درستکاره. آخرین تمرین تیم ملی والیبال ایران پیش از اعزام به بازی‌های آسیایی هانگژو امروز در سالن فدراسیون والیبال برگزار شد. در حالی که تیم ملی والیبال روزهای بسیار بدی رو سپری می‌کنه و افت چشمگیری داشته، محمد رضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال ایران، گفته فقط برای مدال طلا به هانگژو می‌ریم.
ما برای طلا داریم می‌ریم چین و مطمئن هستیم که به امید خدا اگر مشکلی پیش نیاد، روی سکوی اول خواهیم بود و برای سومین بار قهرمان بازی آسیایی خواهیم شد و با یک انگیزه مضاعف‌تری بچه‌ها از اونجا راهی برزیل خواهند شد.
حسین وفایی، ستاره اسنوکر ایران، با شکست مقابل مارک سلبی از رقابت‌های مسترز چین حذف شد. وفایی در این مسابقه با نتیجه 6-1 مقابل سلبی شکست خورد. اون در دور قبلی این رقابت‌ها شنزی از چین رو شکست داده بود. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب ما هم به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شامگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.